به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بنده و همکارانم رو در برنامه پرسش و پاسخ تربیتی پذیرا باشید. ممنون و سپاسگزار هستیم از اینکه شنونده این برنامه هستید و این برنامه رو در این ساعت برای شنیدن انتخاب کردید. انشالله که بتونیم مثل همیشه مباحثی رو که در این برنامه مطرح میکنیم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. مثل همیشه در خدمت کارشناس محترم سرکاخان دکتر رحمان دوست هستیم و مباحثی رو انشالله در مورد مهارت‌های شنیداری تقدیمتون خواهیم کرد. خانم رحمان دوست، سلام و عرض ادب بنده و سایر همکارانم رو در این برنامه پذیرا باشید و ممنون از اینکه باز هم دعوت ما رو پذیرفتید، در این برنامه حضور پیدا کردید تا پاسخگوی سوالات ما و عزیزان شنونده باشید. خواهش می‌کنم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. منم عرض سلام دارم و ممنون از لطف شما و همه عزیزانی که به ما اعتماد میکنن، سوالاشون رو میپرسن. توضیح ابتدای برنامه مون رو فکر میکنم در رابطه با مهارت‌های شنیداری شروع کنیم که به اصطلاح ببینیم که تا چه حد باید به حرفهای همسرمون گوش بدیم. حالا من این زمان رو از شما میخوام ببینم به چه شکلی باید شروع کنیم و چه مقدار هم پاسخگوی سوالات باشه.
درسته، خیلی ممنونم خانم رحمان دوست. در مهارت‌های شنیداری رسیدیم به اینجا که گفتیم در شنیدن انواع شنونده ها رو بهش اشاره کردیم. یک، اینکه شنونده بعضی موقع مغرضانه گوش میده. دوم، پریشان و حواس پرت هستش. سومین نوعش شنونده گفتیم بی تفاوت و منفعل هستش. چهارمین نوعش خونسرد و بعضی اوقات سکوت میکنه. و پنجمین نوع که گفتیم بهترین نوع از انواع شنونده هستش، شنونده ماهره، که این میتونه در اثر تکرار با مخاطب به دست بیاد که انشالله همه ما بتونیم به این نوع شنیدن دست پیدا بکنیم. امروز در مورد ارتباط دو همسر انشالله میخواییم صحبت بکنیم با عزیزان شنوندمون، اینکه در چه حدی باید دو همسر با همدیگه صحبت بکنن، به چه شکلی همسران با همدیگه صحبت بکنن و به خصوص در این مورد، در مورد کودکانمون که پدر و مادر الگو قرار میگیرن در خانواده، به چه شکلی باید باشه این برخورد.
همطور که شما دارین بهش اشاره میکنین، همه حرفایی که ما در رابطه با مهارت گوش میخوایم مطرح کنیم زود با مهارت کلامی ممزوج میشه. یعنی ما همش میدونیم زمانی مهارت به کار گرفته میشه که از مهارت کلامی بخوایم استفاده کنیم. و مهارت کلامی وقت اتفاق میفته که مهارت گوش، همون گوش دادن فعال، اتفاق بیفته. الان هم اینجا میخوایم بگیم تا چه حدی باید به حرف همسرانمون گوش بدیم. یک زن و شوهر کنار هم که میشینن، از این گوش دادن هاشون چه چیزهایی باید به دستشون بیاد تا به احساس کنن همون گوش دادن فعال و ماهر رو دارن. زمانی که گوش دادن باعث بشه یه سری از اختلافاتشون، کدورتاشون حل میشه.
بله.
خیلی از خانواده ها که تو محیط کار من به عنوان به اصطلاح مراجع میان و مسائلشون رو مطرح میکنن، خیلی حرفاشون خبر از این میده که با هم ننشستن حرف بزنن یا به حرف هم دیگه گوش بدن
تا به نتیجه برسن.
کلن اعتقادم اینه در حل یه مشکل باید زن و شوهر باشن. هیچ وقت یعنی معتقدم خانواده یه سیستمه، جدا از هم نیست. ولی خیلی از مراجعین میگن نه، ببین این حرفایی که من میخوام بگم جلوی همسرم نباید گفته بشه. چرا نباید گفته بشه؟ یا احساس میکنن بد میگن یا احساس میکنن بد طرف گوش میده. اما اگر اینا رو ما حمایت کنیم، هدایت کنیم در اون مسیر درست، خوب سخن گفتن و خوب گوش دادن، خیلی مسائل و مشکلاتشون حل میشه. یعنی اصلا همون خود بیان موضوع و گوش دادن حل خیلی از مشکلات میشه، حتی اقدام هم نیاز نداره. خود این باعث میشه که وقتی آدم یک گوش دادن ایجاد میکنه، یعنی با گوش دادن ایجاد ارزش برای طرف مقابل میدیم. من دارم مشغول کارم تو آشپزخونه، مشغول مطالعه هستم، میگم بگو، دارم گوش میدم. خب معلومه که دارم گوش نمیدم، من گوش فعال برای طرف مقابل نذاشتم.
دارم درستم.
آخه چقدر مگه من وقت دارم که حالا الان بیام بشینم تو صورت تو؟ خانم و آقا، هر وقتی خانم و آقای به شما اینجوری گفت، هرگز براش حرف نزنید. هر وقت کلامتون رو خواستید به کار بگیرید، دوتا گوش پیدا کنید که خوب به اون کلام شما گوش کنه. و یادتونم باشه هر وقت میخواین اینجور گوش رو پیدا کنید، باید کلام خوبی داشته باشید، قابل ارزش، قابل ارائه. پس هر مکان به اصطلاح موضعی، هر مکانی، هر محیطی، پس جای گوش دادن مفعال نخواهد بود. سعی کنیم یه مکانی رو پیدا بکنیم، همون که مثال زدم، مثلا فرض کنید پشت فرمان، مثلا پشت نمیدونم ترافیک های شهر بزرگ، محل کار پشت ماشین حسابی که تق تق داره کار میکنه میگه بگو دارم گوش میدم. نگو که گوش نمیدهد، چون نمیتونه تمرکز رو در دوتا جا مثلا انجام بده. گوش میدیم ها، گفتم ما همون که شما خودتون مجددا یادآوری فرمودین، ما 5 نوع گوش گفتیم. ما برای گوش دادن فعال داریم این مسئله رو مطرح میکنیم. هر کدوم از همسران و یکی از اونا وقتی مشغول باشن هیچ وقت فعالانه گوش به کار نمیفته. حالا بعضی وقتا امکان داره دو تا زن و شوهر کنار هم مشغول یه کاری هستن، در این حالی که دارن او کارو میکنن چون نزدیک هم قرار دارن، با هم حرف میزنن، میتونن هم خوب گوش بدن ها، ولی هر از گاهی دستشون یا اون فکرشون از اون کار منفک میکنن، به تو چشای هم دیگه خیره میشن، در واقع اون ارتباط چشمی برقرار میشه، اون ارتباط کلامی و شنیداری هم برقرار میشه، این میتونه قابل قبول باشه. وگرنه دو تا همسر یا حتی یکیشون مشغول باشه اصلا نمیتونه گوش دادن فعال اتفاق بیفته. سعی بکنیم که خیلی جاها میشه که گوش دادن زمانی بیاد اتفاق بیفته که یه تصمیم گیری مهم بخواد اتفاق بیفته. چجوری میشه یه تصمیم گیری مهم میخوایم روش کار کنیم، فکر کنیم و بعد سرمایه گذاری کنیم روش، ولی گوش دادن فعال توش نباشه؟
بله،
همینه که خیلی از خانواده ها، من لااقل تو محیط کارم زیاد، میگه این مسئله کی پیش اومد، اینجوری گفتی، میگه اینجوری نگفتی، میگه من اینجوری گفتم، تو هم خود اینا جواب دادی، میگه من کی جواب دادم، هیچ کدومم دروغ نمیگه، ولی هم اون گفته و هم این شنیده، ولی اون ندونسته باید کی بگه، اینم ندونسته باید چجوری گوش بده. گاهی باید کاملا جدی و گاهی به هر حال با حالت مزاح و شوخی و به هر حال یه تکه های شیرین مطالب رو گفت. منظورم اینی که خیلی خوش و اتو کرده و نمیدونم به اصطلاح خودمونی ها عصب قور داده حرف نزنی. متاسفم و با صد افسوس که بعضی از پدر مادرها همیشه همچنان با فرزندانشون برخورد میکنن. بنده به عنوان فرد خودم رو مثال میزنم، منی که سر کلاس دارم به دانشجوم درس میدم یا در خدمت فرزندی خواهران یا برادرانی هستم که دارم یه همایشو برگزار میکنم، ببخشید وقتی میام خونه دیگه مادرم، وقتی میام خونه همسرم، وقتی میام خونه خواهرم، وقتی میام خونه فرزندم. اینجا دیگه من اون نباید باشم تا اینجا خوب نقشمو بازی کنم.
درسته.
بعضی وقتا آدم خودش، من همیشه اینو سفارش میکنم به کسانی که از اعتماد به نفس ضعیف یا کمی برخوردارن در ارتباط کلامی، میگم برو بشین تو روبروت آینه بذار یه ضبط صوت، حالا که تلفن‌ها هم همه ضبط صوته، تلفنت هم روشن کن کنارت بذار، شروع کن حرف بزن. وقتی داری این چهره به چهره نگاه میکنی به خودت حرف میزنی و اون فردی که تو اونجا میبینی که خودت نیستی ها، اون کسی که میخوای باهاش حرف بزنی اونه، این تصور رو بکن، بعدم شروع کن حرف بزن. بعد دقایقی نیم ساعتی حالا کلامتو بردار، حالا دوباره بشین روبرو آینه، حالا خودت جملات خودتو میشنوی، ببین چقدر حرفات خوبه یا حرفات بده. همیشه بهترین منتقد هر کسی خود آدمه.
درسته.
خود من برنامه‌مو گوش میدم متوجه میشم اشکال کارم کجاست، خود من نقص کارمو ببینم متوجه میشم بعد رفعش کنم، اگر نبینم هرچی هم بهم بگم به شدت یا مقابله میکنم یا به سختی میتونم قبول کنم. پس سعی بکنیم یه وقتی خب خیلی جدی بیا اینجا بشین، باید یه بحث خوبی رو بگم. نگاهی هم تو شوخی شوخی تو الفاظ خیلی شیرین و جاذب حرفش آدم میزن، اما گاهی متاسفانه این شوخی شوخی ها توش نیش داره، تحقیر داره، توهین داره. هرگز من اینو پیشنهاد نکرده و نمی کنم. مطمئن باشید بزرگترین آدم ها از تحقیر رنج میبره، بزرگترین آدم ها از توهین ناراضی هن. بر شخصیت هر انسانی باید سر جای خودش قرار بگیره. به همین دلیل وقتی داریم حرف میزنیم که طرف مقابل رو به گوش دادن فعال وادار کنیم.
بله.
اگر توهین و تحقیر باشه هرگز این اتفاق نمیفته. حالا من فکر میکنم چند مورد دیگهش بمونه، فرصت رو بدیم به عزیزان شنونده سوالشون رو بکنن تا انشالله در هفته بعد پیش بریم.
از محضر شما صمیمانه سپاسگزارم. سکا خانم رحمان دوست، بریم به سراغ سوالات عزیز شنونده تا ببینیم چه سوالاتی رو برای برنامه امروز آماده کردن تا انشالله شما پاسخگو باشید. خواهش میکنم.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29-10-551 29-10-552 با پیش شماره 0-251.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید. با عرض سلام خدمت کارشناس محترم برنامه، جناب خانم دکتر رحمان دوست و مدیر گرامی. چندی پیش من از ایشون در برنامه‌هاشون شنیدم که ایشون می‌خواستن طریق صحیح خواستگاری رو توضیح بدن که این خیلی برای خانواده‌هایی که جوان دارن مهمه که چه مراحلی باید گذشته بشه و چه سوالاتی پرسش‌هایی طرح بشه در این زمینه. خیلی ممنون میشم اگر این مبحث رو ادامه بدن و برای ما روشن کنن که چه کارهایی باید انجام بشه. خیلی متشکرم، تشکر میکنم از همه عوامل برنامه، خدا نگهدار.
خب ما هم از شما خواهر گرامی صمیمانه سپاسگزاریم که با این برنامه تماس گرفتید و سوال خودتون رو مطرح کردید. خب خانم رحمان دوست، فکر میکنم بی ارتباط هم نباشه با بحثی که ما در موردش داریم صحبت میکنیم و اون انواع شنونده ها و مهارت
نشون دادید. من اصلاً میکنم از عزیزان شنونده اگر بخوام این موضوع رو باز کنم دیگه به هیچ سوالی فکر نمیکنم امروز برسم.
اشکال نداره خانم رحمان دوست،
سعی میکنم تو جمعش بکنم
ان شاء الله.
چون بحث خواستگاری در واقع بحث کلیه و در یه سوال و پاسخ خیلی محدود نمیتونه بگنجه. ببینید ما اولا من توضیح بدم ما چند نوع خواستگاری رو در رابطه با فرزندانمون حالا یا عزیزان انجام میدیم. یه بار فقط به صورت سنتی بسته است که والدین وارد جریان میشن و شروع میکنن صحبت کردن و به اصطلاح در واقع تصمیم گیرندگان اصلی خود پدر مادر هستن.
بله.
حالا یه خیلی باز لطف بکنن در حق بچه هاشون عکسی به فرزندان بدن که از طریق عکس شناخته بشن، یا مثلا توی یه مهمونی یا یه جایی میگن ببین اون دختر است مثلا. ما اینو بهش میگیم به صورت سنتی کاملا بسته شده که الان کمتر اتفاق میفته ولی خب هست. اصلا هم کار ندارم تبعات اینو چه خواستگاری یا چیه، فعلا من انواعشو میگم.
بله.
یه نوع دیگه هست به صورت سنتی هست ولی خب یه حالت بازتری توش مطرح میشه، بسته نیست. خب خانواده ها دختر یا پسری تصمیم میگیرن برای خواستگاری اتفاق به اصطلاح اتفاق هم دیگه این ارتباطو برقرار کنم، بعدم خب یه مقداری خانواده اجازه میده به پسر در حد محدود و بسته. مثل چند روز پیش که من مراجعه داشتم گفتم خب حالا مثلا چقدر پیشرفت کردیم، گفت خیلی دیگه با هم زیاد صحبت کردیم. گفتم چند جلسه؟ گفت جلسه. گفتم خب پس یعنی چی؟ گفت ما یه 20 دقیقه هم دیگه رو صحبت کردیم دیگه، انتخاب کردیم پایه و شالوده یه زندگی بر اساس 20 دقیقه صحبت یه پسر و دختر می‌خواست ریخته
بشه.
حالا البته ایشون هم نیومد بود که بیاد به من بگه که چه کنم، که ما بگیم بهباری کلا ایشون از مشاورم استفاده کرده، ایشون در یه رابطه دیگه‌ای که صحبت می‌کردن این سوال از من کرد. پس نیمه سنتی یه حالتی است که خانواده وارد میشن، شروع ابتدا از طریق خانواده است، بعد پسر و دختر ادامه میدن منتها در حد یه محدود مثلا یه جلسه‌ای که بشینن با هم دیگه صحبت کنن یا حتی اکثر دو جلسه. بعضی خانواده ها سنتی برگزار میشه ولی اختیار زندگی و اختیار این جریان همش به دست پسر و دختره. یعنی خانواده معرفی میشن، معرفی میکنن، بعدم دیگه کاملا پسر و دختر جلو میرن صحبت میکنن، چند جلسه تو خونه میشینن صحبت میکنن با اجازه پدر مادر، با رعایت محدودیت ها و با رعایت اون قوانینی که حالا هر شهری مخصوص خودش داره و به خصوص قواعد اعتقادی ما که خب جای بحث اصلا نداره، ما با اون اعتقادات خاص خودمون به اضافه اون ضوابطی که تو اون شهر یا اون رسم و رسومی که تو اون شهر هست.
بله.
اینا شروع میکنن ادامه میدن و تصمیم گیری میکنن. گاهی کاملا خواستگاری به صورت امروزی اتفاق میفته دیگه، اصلا پدر مادر اصلا در جریان نیستن، پسر و دختر یه رابطه دوستی برقرار میکنن که حالا یا از طریق محل کارشون میشه، محل دانشگاهشون میشه، یا اصلا یه ارتباط تلفنی یا حالا شیوه های مختلف، ولی خانواده در جریان نیست. گاهی این ارتباط دوستی ها به ازدواج امکان داره بکشه، گاهی هم متاسفانه و صد افسوس از این جهت به خصوص برای دختران خودمون من این موضوع رو میگم که گاهی این دوستی ها اتفاق میفته و سالها و سالها هرگز به ازدواج نمیانجامه، بعد یه مدتی هر دو از هم جدا میشن با یک دنیا بار عاطفی منفی و تصمیم‌های خطرناکی که توی جریان میشه بگیری و لطمه‌های فراوانی که اینا خوردن. یا از این بدترش هم باز این مدل دیگه میتونه باشه، این که اصلا دیگه حالا دیگه چهره به چهره و دوستی دیدن هم نیست، به صورت به اصطلاح الکترونیکی یا همون واسه اینترنتی که اینا با هم آشنا میشن، حالا یا حتی تو شهری به شهری، استانی به استانی، کشوری به کشوری، که اینم باز میتونه یه ارتباط اینجوری برقرار کنن. حالا باز به هر حال باز اینها باید یه روزی در کنار هم قرار بگیرن، یه قراری با هم میذارن و معمولا هم متاسفانه دختران اینجا بیشتر بازندن، چون سری دختر خانم از بار عاطفی استفاده میکنه، خودشو خوبتر و زودتر معرفی میکنه و گاهی امکان داره پسری در این ارتباط اینترنتی دختر رو با هم قرار ملاقات بذارن، چون به معنی واقعی با چهرش آشنا نشده باشه خودشو به یه شکل غیر از اون چیزی که معرفی کرده معرفی میکنه، وقتی میاد و دختر رو میبینه نمیپسنده، از همون راهی که اومده
برمیگرده
و این دختر رو همچنان در اضطراب و نگرانی و انتظار و یک حالت بی‌ارزشی قرار میده که حالا به قول شما ذلت و تحقیر. این نمونه ها رو گفتیم، بیایم رو موضوع اصلی که یک خواستگاری درست و خوب کدامه و در چه شکلی میتونه اتفاق بیفته. من به خدمت عزیزان خانواده ها عرض کنم، ما به عنوان یک مسلمان ایرانی معتقد به اصول و پایبندی های خاصی هستیم.
بله.
که یکی از اونها حضور خانواده در جریانات ازدواج. حتی شاید یک پسر و دختری در محل کار و تحصیل و اینور و اونور آشنا بشن، ولی اصل رو حضور خانواده بدونن. یعنی باید خانواده ها با هم آشنا باشن، خانواده از هم دیگه خبر داشته باشن، و از همه مهمتر برای خانواده دختر اینو عرض میکنم، معمولا دختر ایرانی مسلمان ما با ازدواجش وارد خانواده پسر میشه و باید خانواده رو بشناسه.
درسته.
کمتر حضور پسران در زندگی خانواده دختر هست، اما برعکسش هست. حتی بعضی وقتا از مثلا چارچوب‌های اعتقادی استفاده میکنه پسر و یا مرد، میگه اصلا نمیذارم دیگه خونه پدرت بری، حالا به نحو غلط البته استفاده میشه. یعنی من میخوام بگم این امکانش هست، ولی هیچ دختری نمیتونه بگه نمیذارم خونه پدر مادرت بری، نمیام خونه پدر مادرت. پس به همین دلیل من این تاکید رو برای دخترانمون و خانواده دخترانمون بیشتر دارم که حتما خانواده رو بشناسن. و از همه مهمتر، ما میدونیم تمام ریشه های رشد انسانی از زمانی که در رحم مادر این جنین بوده و بعد فرزندی شده و در این خانواده رشد کرده و از امکانات مادی و معنوی و روحی و تربیتی و دینی اون خانواده در واقع شکل و شخصیت و شاکلش اومده بالا، حالا میخواد وارد خانواده ما بشه، یا یک دختر است یا یک پسر.
درست.
پس اون خانواده باید شناخته بشه، باید بدونیم، باید بشناسیم. چقدر شده مراجع نشسته پا شده رفته گفتم حالا بگو دخترت بیاد، اصلا جا خوردم که این خدایا فوتوکپی برابر است از رفتار، کردار، استفاده الفاظ. چقدر دختر مادرانه است و پسر پدرانه.
درسته.
با این توصیف حتما خانواده در جریان قرار بگیرن. بعد مراحل اولیه که جلو رفت بعد از تمایل و در واقع رعایت اون احترامات مد نظرمون در رابطه با خانواده، حالا پسر و دختر تصمیم گیری کنن، یکی دو جلسه تو خونه صحبت کنن. من البته اینو تاکید میکنم، حالا امروز مجری گرامی ما خانومم هستن، یه مقدار ما باید این توازنم برقرار کنیم. خدمت آقایون میگیم و خانوم ها فرق نمیکنه، ولی به شما دختر خانوم ها میگم تو جلسه اول به خصوص و حتی دوم خیلی زود همه حقایق زندگیتون رو مطرح
نکنید،
که متاسفانه همیشه این اتفاق میفته. چون خیلی راحت دختر میتونه کتمان خیلی مسائل رو داشته باشه و اصلا حتی تر هم بکنه اون یافته هایی که از اون پسر گرفته، چه به درد میخوره، هیچ نیازی نیست. فرهنگ ایرانی ما اینه که دختر بشیند و پسر به سراغ او برای انتخاب بره. پس وقتی این حالت میخواد اتفاق بیفته، امکان داره این انتخاب از نیمه رها بشه. پس چرا باید دختر خیلی سری همه مگوهای زندگیش رو بگه؟
حالا خانم رحمان دوست داخل پرانتز اشاره میکنید که چرا همچین اتفاقی میفته؟
حالا من تو کلاس‌های زوج‌های جوانم که تر هفته گذشته تموم شد، دورهای 7 جلسه 10 جلسه‌ای که دارم برای عزیزانی که در آستانه 5 سال اول زندگیشون هستن، هنوز به عزیزان میگفتن بازم باید شما رازها و مگوهایی باید تو دلاتون برای همسراتون داشته باشید. نه به خاطری که او رو امین خودتون نمیدونید، نه به خاطری که اگر بگیم چه ها میشود. همیشه هر کسی برای شخص خودش، من خودش، یه مگوها باید داشته باشه، یه رازها باید داشته باشه. من حالا یادم افتاد یه دفعه همیشه میگفتم زینب سلام الله علیها صندوق اسرار مگوهای علی است. یعنی اون مگوهایی که علی به هیچ کس نتونست بگه ولی زینب داشت در درونش و اون نیز مگوها رو با خودش برد. ما گاهی یه مگوهای همسر برای همسرش میذاره، گاهی خود فرد برای خودش داره. ما هیچ وقت نبادی حس بکنیم که اگر همه چیزو بگیم خیلی خیلی خوبیم و اگر کسی همه چیزشو به ما نگفت خوب نیست. این که دارم میگم دختر در جلسه اول، بازم عرض میکنم، حالا امروز چون از من خواسته شدی، فرصت داده شد که این موضوع رو کامل کنم، سعی میکنم چون باید بگم دیگه، شاید این فرصت اتفاق نیفته، خیلی چیزهایی دارم که شاید برای بعضی غیر ملموس باشه اشاره کنم. تو بحثایی که اتفاق میفته، کدوم دو پسری، کدوم خانواده پسری توی کوچه ای راه افتاده، توی خیابونی توی ماشینش نشسته، گفته در این خونه رو بزنین این دختر رو ببینیم.
درسته.
حتما تحقیقات اولیه شده، تعداد فرزندان، وضع اقتصادی خانواده، تحصیل، یعنی اون مقدمات شناخت اولیه رو قبل از اینکه دختر از طرف مقابل شناخت پیدا کنه
پسر
پیدا کرده.
درسته.
پس حق این دختر هست این جلسه به همون مقدار از فرد مقابل شناخت پیدا کنه و لازم داره اول بگیره تا اینکه اطلاعات رو بده، نیاز نداره، اون بلده. به خصوص من تو دانشجویان خودم تو همایشایی که اتفاق میفته و پسرام و دختران حضور دارن همیشه این موضوع رو به چالش میکشم، آیا درست میگم؟ همه پسرا میگن بله، تا شناخت اولیه نداشته باشیم
نمیره. درست.
و به دخترا میگم آیا شما میشناسید؟ همه به اجماع میگن نه ما نمیشناسیم. پس این حق این دختره که در جلسه اول، حتی گاهی لازم شد تو جلسه دوم، شنونده باشه، گوش فعال. بحث امروز ما عزیزان شنونده گوش فعال بود. دختران خوب من در جلسه اول خواستگاری گوش فعال داشته باشید.
درسته. خب خانم رحمان دوست، اجازه بدید بحث رو همینجا نگه دارید. من عذرخواهی می‌کنم از اینکه بحث شما را قطع می‌کنم، به دلیل اینکه شما اشاره کردید تا انتهای بحث خواستگاری رو باید حتما در این برنامه بهش اشاره بکنیم، به خاطر اینکه هم شما خسته نشید، هم به خاطر با اهمیت بودن این بحث، چرا که خود عزیز شنونده‌ای که تماس گرفتن گفتن که ما می‌خوایم به تمام پیچ و خم‌های بحث خواستگاری آشنا بشیم، چرا که شاید توی همون بحث خواستگاری خیلی از شنیده‌ها و گفته‌هایی که باید انجام بشه انجام نمی‌شه و متأسفانه بعدا همون مشکلات بیشتر خودشون نشون میده توی زندگی مشترک که دیگه این بحث ازش گذشته و باید همون تو جلسه خواستگاری مطرح میشده. به واسطه با اهمیت بودن این بحث اجازه بدید یک فرصتی داشته باشیم، برگردیم ادامه بحث رو در مسئله شما پیگیری خواهیم کرد. با اجازه.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
همچنان با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی در خدمت شما همراهان شنونده هستیم و امیدواریم که تا اینجای بحث مورد توجه شما قرار گرفته باشه. داریم در مورد خواستگاری و نحوه برگزاری خواستگاری در خانواده‌های ایرانی صحبت می‌کنیم و بهترین شیوه در خواستگاری چه شیوه‌ای هستش که انشاءالله نه خانواده‌ها متضرر بشن و نه دختر و پسری که در آستانه یا تشکیل زندگی مشترک هستن. خب سرکار خانم رحمان دوست، بحث ما رسید به اینجا که حتماً باید خانواده دختر به خصوص در مورد خانواده پسر یک شناسایی داشته باشه و بعد بحث خواستگاری و مسائل دیگه مطرح بشه. حالا ادامه بحث خواهش میکنم.
عرضم این بود که حتما خانواده ها شناخت داشته باشن، حتما، و قبل از اینکه این به اصطلاح شناخت خانواده از طریق دختران انجام بشه معمولا پسران انجام میدن.
درسته.
از طریق حالا بزرگترهاشون. پس اینجا لازمه این پله‌ای که این خانواده دختر عقب موندن اینو جبرانش کنه.
درسته.
یا دختر از این اطلاعات فعلا به اصطلاح جدا هستش و فاصله گرفته، این به اصطلاح هماهنگی ایجاد بشه و در جلسه اول دختر سعی کنه بیشتر شناخت پیدا کنه رو پسر خودش و خانواده‌اش. در جلسه دوم نیز همچنان فقط حالت‌های بیوگرافی آینده با اهداف و اینا به هر حال در حدی که فقط داریم با هم صحبت می‌کنیم این مطالب باید مطرح بشه، که باز حالا من اشاره به چند تا سوالشون می‌کنم. تو جلسات بعدی من مجدد تاکید میکنم، بازم عرض میکنم اینو خدمت به خانواده های دختران. خانواده محترم دختر عزیز، شما میخواین بدونین این پسری که انتخاب کردین برای دخترتون آیا تو محیط بیرون از خونه، یعنی تو اجتماع، در حالی که تو محیط اجتماع داره کار میکنه رفتار اجتماعیش چجوره؟ آیا چشم پاکی داره؟ آیا دست بازی برای خرج کردن و امرار معاش زندگی داره؟ آیا عفت کلام داره در برخورد با مردم؟
درست.
آیا اینا رو آیا تو چهار دیواری خونه میشه پیدا کرد؟ تو چهار تا صحبت دو ساعته تو خونه میشه اینو ما بهش برسیم؟ همین نسبت به خانواده پسرم عرض میکنم. آقا شما میخوای بدونی خانمی که انتخاب کردی تو محیط اجتماع چه رفتارهایی داره؟ تو محیط بیرون برخوردهای اجتماعیش، تحلیل‌ها، آداب کلام و و غیره چجوریه؟ آستانه تحملش چقدره؟ اینا تو چهار دیواری خونه پیدا میشه. پس با حضور یکی از خانواده یا با رعایت و ضوابطی که خودشون میپسندن، من نمیدونم هر جا مخصوص خودش داره توی به اصطلاح کشور بزرگ ما، با رعایت اصول درست اخلاقی و اعتقادی اون که جزء اصله، موارد دیگه که مثلا فرض کنه تو بعضی از شهرها میشه یه پسر دختر با هم برن تو پارک بشینن حرف بزنن، تو یه جا به شدت بده.
درسته.
میتونن برن تو کتابخونه صحبت کنن، تو یه جای خوب نیست، خوبه. حالا اینو من نمیگم، ولی حضور دختر و پسر تو بیرون با هم بیرون رفتن صحبت کردن با اون ضوابط صحیح لازمه که فرد بیشتر هم دیگر رو بشناسه.
درسته.
نمیدونم باید بگم یا نگم، میترسم بگم دخترها بگن دفاع کردی به پسرها بر بخوره یا بالعکس، ولی هر انسانی پیچیدگی های خاص خودشو داره. چون همونطور که تو تفاوتها عرض کردم دختران ما از عواطف بیشتری نسبت به پسران برخوردارند و سرشار، به ناچار از راه عواطف میشه روی اونها تاثیرگذاری بیشتری شد.
یعنی
بیشتری
به نوعی نقش بازی میکنن خیلی وقتا.
نه، میخوام بگم که پسران میتونن رو دختران نفوذ بیشتر داشته باشن. به همین دلیل ما یه کوچولو به خودمون اجازه میدیم بگیم پسران پیچیدگی بیشتر دارن. لذا دختران هوشدار، بهتر دقت کنید، بیشتر بشناسید. من به مراجعین خودم که تو بحث مشاوره دارم باهاشون همیشه بهشون میگم، حتی به بعضیا میگم یه دونه کش که دور سطل ماست شما پیچیده شده به دستتون بند بیاندازین، در تمام طول خواستگاری این کش علامت این باشه جذب عواطف، ارتباط عاطفی ممنوع، کشو بکش، به شدت بخور به این اعصاب دستت، یا هشدار توقف فکر، من نباید علاقه مند بشم چون معلوم نیست این در آینده همسرم بشه
یا نشه.
این علاقه مندی و عواطف اگر اتفاق بیفته متاسفانه بر حقایق پرده میفته، بر منطق غالب میشه. ولی اگر این ارتباطی که حالا یا تو خونه یا تو بیرون داشته باشیم کنترل کنن پسر و دختر خودشون رو، از بار عاطفی و بیشتر رو شناخت و انتخاب تکیه کنن، مطمئنن زودتر به حقیقت میرسن و پیچیدگی ها و رنگ باختن هایی که رنگ و بارنگ شدن ها رو اینا تاثیرگذار نیست و زودتر به سرمنزل مقصودشون برای انتخابشون میرسن. این نحوه خواستگاری در رابطه با خود دختر و پسر میگه. در همین اولین و دومین جلسه که در واقع تأیید میشن این پسر و دختر از نظر خانواده تا ادامه این آشنایی اتفاق بیفته، پدر و مادر نباید بیکار باشن. پدر و مادر شروع میکنن یک تحقیق کردن. این بند تحقیق ما چند تا نکته توش هست. تحقیق از کجا؟ تحقیق چه کسی تحقیق بکنه؟ تحقیق چگونه تحقیق بکنی؟ از کجا؟ از محل کار، از محل تحصیل، از زندگیشون. میگید حالا به خصوص تو شهرهای بزرگ، خب اینا سالی یک بار خونهشون عوض کردن، اتفاقا خیلی خوبه، 5 جا عوض کردن، لطف کنید از این 5 جا 3 جاشو برید. همسایه بهترین کسی که میتونه اطرافیان خودش رو بشناسه.
درست.
از محل کار، محل تحصیل، محل زندگی، محل مراوده، خرید و فروش، اینا همه چهره واقعی رو تو جاهای شناخته. خیلی چیزا میتونه، خیلی چیزا به ما میده، به فرد محقق. اما چه موقع میتونه این مکانها به ما درست پاسخ بده؟ لزوم بعدی پیش میاد یا نکته بعدی پیش میاد. کی میتونه این دقت رو توی مسائل داشته باشه؟ کسی که اینا رو بشناسه، کسی که توانمند در شناخت مکان و موقعیت باشه. نکته سوم، کسی که خوب بدونه سوال کنه. تق تق اومدم از شما سوال کنم، راجع به چی؟ راجع به این مثلا خانم، دختر خانم یا آقا پسر، چیشو میخوای بدونی؟ حواسمون باشه یا مورد سوال واقع میشیم یا سوال میکنیم چیشو باید من به شما بگم. آیا اگر سال گذشته پدر این دختر فرض بر این بفرمان که یه اشتباهی تو کوچه کرده، این شد راز زندگی که در اختیار دیگران قرار بگیره؟ آیا مثلا دارم میگم پدری پشت فرمان بود، کسی رو زد، از بین برد، به ناچار باید دیه بپردازه، به ناچار باید چند روز زندان بره، آیا او یک مجرمه مثل یک مجرم بزهکار، یک مجرمه نسبت به قانون، یه دزد؟ ما اینا رو نباید بگیم، نباید برامون وقتی میپرسیم مهم
باشه.
پس سوال مهمه، نوع پرسش مهمه، مکان پرسش، این 3 تا نکته رو تو تحقیقات باید داشته باشیم. یه نکته ای هم که حتما تو خواستگاری باید رعایت کنیم، خانواده دختر و پسر، به خصوص خانواده دختر باید بیشتر تاکید میکنم بهشون، زمان برای تحقیق بگیرن. ببخشید ما 4 ماه یه همایشی بودم، عزیزان دانشجو نشسته بودن، توضیح میدادم که بله احتمالاً 4 ماه لازمه برای تحقیق، همشون صداشون در اومد. خب این میره، منم یه ذره کوچولو عصبانی شدم، گفتم به درک که میره، امروز بره بهتر از اینکه یه عمری با خودت ببرتت و به فنا ببرتت. که منظورم این نیست که از دست بدیم همدیگر رو، منظورم اینه که خوب به دست بیارین، خوب نگه دارین و لازمه برای خوب به دست آوردن تلاش کنین، خوب تحقیق کنین، به خاطری که به اونا نیفتیم، به اونجاها نرسیم، به خاطری که به این مسائل مبتلا نشیم، به خاطری که به خاطر فلانی، به خاطر بهمانی، به این دلیل، به اون دلیل داریم زندگی میکنیم، نه به خاطر وجود فرد و وجود خودمون، نه به خاطر دلمون و وفایی که به این تعهد و اون در واقع قیدی که در زندگی برای خودمون بستیم، اینا اتفاق نیفته، تحقیق، تحقیق، تحقیق. و باید این مدت زمان رو آدم داشته باشه. همین دیروز برای من مراجعه اومده، میگم خب تو به اینجا رسیدی، دیدی درست نیست، چرا قبول کردی؟ خانم تحصیل کرده، مدرک کارشناسی ارشد، شاغل در یک سیستم اداری، میگه شنیدید میگن آدم دهنش میبنده؟ من دهنم بست. گفتم دیگه این جمله رو تکرار نکن، به خاطر حرمت انسانی خودت این حرف رو نزن، به خاطری که خودت بد بشی اینو بگو، اگه میخوای بد نباشین. یعنی چی دهنم رو بستن، زبانم رو بستن، کور شدم، کر شدم؟ دنیای علم امروز، دنیای عصر شتاب، دنیایی که این همه داره با پیشرفت‌های تکنولوژی خودش رو روز به روز با شتاب به جلو میبره، حرفا درسته؟ آیا دنیای اینچنینی به کدوم عقلی، به کدوم فکری اجازه میده آینده یه عمرتو در ته یک استکان آلوده به یک قهوه ببینی؟ کو اون اراده تو، کو اون شعور تو، کو اون انتخاب تو؟ آیا ما با دیدن این شی و آینده ما تو اون، آیا به خودمون توهین نمی کنیم؟ آیا اصلا خودمون با دست خودمون پایین نمیاریم؟ ما میخواییم به اونا مبتلا نشیم، ما میخواییم سر از اونجاها در نیاریم. پس بشناسیم و بشناسیم و تحقیق کنیم. و با این تحقیقه که اینجا این نکته رو میگم، خب هی تحقیق کردیم هی جواب نگرفتیم، خب نگیریم. کجای دین ما میگه که اگر ما رسیدیم و دیدیم غلط انتخاب کنیم چون چاره ای نداریم؟ کجای اراده انسانی، شعور انسانی؟ ولقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم نه بنی مسلمان و مؤمن، هر انسانی، هر آدمی دارای کرامت، منزلت، ارزش، قرب رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. جایگاه من و توی انسان خدایی شدن، خداگونه شدن. چرا انقدر تحقیر؟ چرا انقدر بی حرمتی به منهای خودمون، به اراده های خودمون؟ چرا انقدر ضعف نفس؟ ببینید عزت نفس با خودخواهی خیلی فرق میکنه. عزت نفس یعنی احترام به خود. اگر من اینجا نشستم به عزیز شنونده احترام میذارم، به خودم دارم احترام میذارم، چون اون به من احترام گذاشته، من دارم به احترام میذارم. اینجا خودخواهی نیست اصلا. اصلا بحث خودخواهی رو ما نباید اینجا بیاریم. پس اگر داریم میگیم خواستگاری ها رو درست با موازین درست، اگر میگیم خانواده ها وارد بشن از تجربه و کسب تجارب گذشتهشون ما رو کمک کنن، اگر میگیم تحقیقات خوب اتفاق بیفته، اگر میگیم، حالا بعدن البته میگیم، حالا تو جلسات بعد که چه سوالهایی بپرسیم، فقط میخوایم بگیم ای انسان، تو دارای کرامتی و با کرامت خودت برو با یه انسان دیگه با کرامت یک ازدواج و یک زوجی رو تشکیل بده که مصداق آیه 21 سوره روم شو که لتسکنوا الیها مودتا و رحمه. تو در درون او، نمیگه اندها، میگه در درون او کنار هم به آرامشی برسی. بعد دوباره میگه، دو بار تو این آیه میگه از من، دو بار، خیلی جالبه، این آیه دو بار اعلام میکنه نشان من خدا ازدواجه و از این ازدواجه که به من خدا که نشانی از تو هستم، همیشه نشانه ها از اون بزرگ علامت میده، خبر میده. میخوای خدایی بشی، ازدواج خوب باید داشته باشی، سکنا و آرامش باید، یعنی اون سکونی که تو میخوای از این ازدواج به دست بیاری. بعدم میگه میخوای نگهش داری، میخوای محکمش کنی، رحمت و مودت، هم درون، در درون خودت او رو دوستش داشته باش، هم اعلام کن، اعتراف کن که من تو رو دوست دارم و وجود تو گرانقدر و ارزشمنده. که حالا من فکر میکنم تا این حدود مطرح کنم من موضوع رو، برای اینکه چه سوالاتی هم بپرسیم و حتی مثلا لازم باشه گاهی هم کتابی معرفی کنیم، انشالله میذاریم برای جلسات.
خیلی ممنونم از شما سرکار خانم رحمان دوست، بسیار زیبا اشاره کردید. من خودم به عنوان یک شاگرد بسیار بهره بردم از صحبت‌های شما. انشاءالله که عزیزان شنوندم از بحث‌های شما استفاده لازم رو کرده باشن، چرا که به قول این خواهری که تماس گرفتن، این به قول معروف میگن دیروزود داره ولی سوخت و سوز نداره. به هر حال واسه همه جوان‌ها و نوجوان‌ها این بحث خواستگاری مطرح هست و باید به دقت عمل بکنیم، به خصوص ما خانواده‌ها و ما پدر و مادر که مسئولیتمون بسی خطیرتر و سنگین‌تر هست نسبت به اطرافیان و خود دختر و پسر. انشالله که همیشه ایام شاد باشید و با تراوت خواستگاریاتون به سرانجام برسه، نتیجه مطلوب رو داشته باشه. با این امید و آرزو با شما خداحافظی میکنیم تا هفته آینده و بحثی دیگر. خدا نگهدار.
هوادار هوای آفریدم، تو را آن روز عاشق آفریدم، هوادار هوای آفریدم، همیشه در دلت داغی نهان بود، همیشه در دلت داغی نهان بود، تو را مثل شقایق آفریدن، تو را مثل شقایق آفریدن، تو را آن روز عاشق آفریدن، تو را آن روز عاشق آفریدن، هوادار هوایق آفریدن، هوادار هوایق آفریدم، همیشه در دلت داغی نهان بود، تو را مثل شقایق آفریدم، تو را مثل شقایق آفریدم، همیشه در دلت داغی